اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در این برنامه پنجشنبه 28 دسامبر بر علاوه اخبار، مطالبی از آخرین تحولات در رابطه به حمله انتحاری به مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل پیشکش میشه. امید است که تا آخر برنامه با ما باشین. این هم اخبار افغانستان و جهان که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری و انفجار بم چسبکی امروز را بر یک مرکز فرهنگی رسانه‌ای در غرب کابل به عهده گرفته است. وزارت صحت افغانستان تازه ترین رقم تلفات ناشی از آن حمله را 41 کشته و 84 زخمی اعلام کرده گفته است. در میان کشته شدگان 4 زن و 2 کودک شامل می باشد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور، یوناما، نیروهای حمایت قاطع در افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه های جداگانه آن حمله را تقبیح کردند. در اعلامیه سفارت ایالات متحده در کابل آمده است که آن حادثه یک بار دیگر بدکرداری و شرارت آنان را نشان می دهد که در پی تضعیف صلح و ثبات در افغانستانند. یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدالقیوم آخوندزاده به شمول دو تبعه پاکستانی در ولایت فراه کشته شدند. مقام های اردوی ملی گفتند که در جریان عملیات قوای هوایی افغان در قریه های نلدشت و ننگاباد ولسوالی خاک سفید فراه، 9 هراس افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نجیب الله نجیبی، سخنگوی قول اردوی 207 ظفر، گفته است آن افراد زمانی که مصروف برنامه ریزی عملیات تخریبی در فراه بودند، در اثر ضربات قوای هوایی شندند کشته شدند. گروه طالبان تا به حال در مورد ابراز نظری نکردند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس پلیس تهران از تغییر شیوه برخورد با موضوع بدحجابی در پایتخت ایران خبر داده است. این در حالی است که لوئیس آرانوال تهران موضوع برخورد با بدحجابی را بسیار فراتر از پوشش مو عنوان می کند. حسین رحیمی، قمندان امنیت تهران بزرگ، گفته است که ماموران پلیس تهران دیگر کسانی را که شونات اسلامی را رعایت نمی کنند به زندان نمی برند، بلکه آنان را به صنفهای آموزشی می فرستند. سخندان قمندان امنیت تهران بزرگ همزمان است با دور جدید عملیات گشت ارشاد و برخورد آنان با افرادی که به اعتقاد پلیس پوشش مناسب و اسلامی ندارند. از جانب دیگر، امروز پنجشنبه ده ها تن در 3 شهر ولایت خراسان به جاده ها برآمده و به خاطر قیمتی راهپیمایی اعتراض آمیز کردند. اعتراض کنندگان شعارهای مرگ بر روحانی را سر دادند، نعره های نه غزه و نه لبنان را در مشهد سر می دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حمله بمی روز چهارشنبه را در یک بازار شهر پیترزبورگ آن کشور دهشت افغانی خوانده و گفته است که از یک حمله دیگر جلوگیری به عمل آمده است.
указание директора федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами.
دیروز به رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال هدایت دادم که در تعامل با چنان یاغیان و در صورت بازداشت آنان بدون شک قانون را مراعات کنند. اما زمانی که خطر متوجه سلامت و زندگی منصوبین ما می باشد، در برابر یاغیان قاطعانه برخورد کرده و آنان را بدون درنگ از بین برده و بکشند.
در آن رویداد کم از کم 13 نفر مجروح شده است. رئیس جمهور پوتین گفته است که اگر مسکو در سوریه مداخله نظامی نمی کرد، امروز روسیه با تهدید بیشتر حملات مواجه می بود. آقای پوتین روز پنجشنبه حضور نیروهای نظامی روسیه را در سوریه اقدامات پیشگیرانه در برابر دهشت افغانی در داخل خاک روسیه عنوان کرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار روز گذشته را در پیترزبورگ به عهده نگرفته است. روسیه میگوید که تصمیم ژاپن مبنی بر استقرار سیستم دفاعی میزایل آمریکا در آن کشور باعث خدشه‌دار شدن روابط توکیو و مسکو گردیده و واشنگتن با این کار پیمان کنترل سلاح را نقض کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت این اقدامات در تناقض مستقیم اعتمادسازی نظامی و سیاسی بین توکیو و مسکو قرار داشته و متاسفانه در کل بر فضای روابط دو جانبه تأثیر منفی می‌گذارد. ژاپن در ماه روان رسما تصمیم گرفت برای دفاع از تهدید رو به افزایش کره شمالی سیستم دفاعی میزایل بالستیک خود را با پایگاه‌های رادار آمریکایی و سیستم خنثی‌سازی میزایل آمریکایی تجهیز کند. روسیه و ژاپن بعد از ختم جنگ جهانی دوم به خاطر منازعه روی جزایر موجود در اقیانوس آرام هیچگاه رسما به خصومت‌هایشان پایان ندادند.
شما ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که 12 بیمار دیگر همراه با خانواده‌هایشان از منطقه تحت محاصره نیروهای سوریه در حومه دمشق انتقال داده شدند. شورشیان سوری که کنترل شرق غوطه را در حومه دمشق به عهده دارند میگویند با حکومت اسد توافق شده بود تا در بدل رهایی اسرا به بیماران اجازه خروج از منطقه تحت محاصره داده شود. حکومت اسد در این اواخر محاصره خود را در شرق غوطه شدیدتر ساخته، جایی که حدود 400 هزار نفر زیست دارند. ملل متحد میگوید که نیروهای اسد مانع خروج صدها بیمار ساکن در آن منطقه شدند. شبکه خبری دولتی سوریه امروز پنجشنبه خروج بیماران و رهایی اسرا را تایید کرده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته در یمن 109 غیر نظامی را کشته است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
قربانیان این حملات شامل 54 غیر نظامی در یک بازار مزدحم و 14 عضو یک خانواده در یک مزرعه می شود. 8 کودک در میان کشته شدگان است و 6 کودک دیگر نیز در حمله آن بازار زخمی گردیده است. جیمی مک گولدریک رئیس مأموریت دیپلماتیک ملل متحد روز پنجشنبه جنگ در یمن را بیهوده خواند. به گفته این مقام ملل متحد در سایر حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته 41 غیر نظامی کشته و 43 تن دیگر زخمی گردیده است. آقای مک گولدریک در مورد تلفات غیر نظامیان در یمن گفت که این وقایع نشان می‌دهد گروه‌های متخاصم به شمول عربستان سعودی هیچ توجهی به زندگی غیر نظامی ندارند.
رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که خواهان اصلاح روابط انقره با چندین کشور اروپایی است. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت که ترکیه مجبور شده تا تعداد دشمنان خود را کاهش دهد و به شمار دوستان خود بیفزاید. اظهارات آقای اردوغان که در روزنامه حوریت به نشر رسیده، رهبران آلمان، هالند و بلژیم را دوستان قدیمی خطاب کرده و ارتباطات کشورش را با آنان خوب توصیف نموده از آن داشته که آن کشورها نیز مانند ترکیه با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس مخالفند. انقره در این اواخر روابط خوب با کشورهای اروپایی نداشته است. آقای اردوغان ابراز امیدواری کرده که در اوایل سال 2018 از فرانسه و واتیکان نیز دیدار کند. حکومت هند روز پنجشنبه مسوده‌ای را به پارلمان آن کشور ارائه کرد که هدف آن پیگرد آن عده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر طلاق ثلاثه همسرانشان را طلاق می‌دهند. زنان مسلمان هندی از نحوه‌ای که مردان آنان را طلاق می‌دهند شکایت کرده، گفتند که چنین روش طلاق تخطی از حقوق آنان است. زنان مسلمان هند در محکمه شکایت کرده و گفتند همسرانشان آنان را با استفاده از تکنولوژی مثل اسکایپ و واتساپ طلاق می‌دهند و چنین برخورد نه تنها تخطی از حقوق زنان است، بلکه بسیاری از خانم‌های طلاق شده بدون هر گونه امکانات زندگی به پیش می‌برند. اگر مسوده این قانون به تصویب برسد، مردانی که از طریق طلاق ثلاثه از همسرانشان جدا می‌شوند به 3 سال زندان محکوم خواهند شد. و خبر آخر این که مناطق شرقی و مرکزی ایالات متحده با جبهه شدید سرد مواجه است و احتمال می‌رود این مناطق در چند هفته و ماه آینده شاهد هوای سردتر باشد. این در حالی است که امروز پنجشنبه هوای واشنگتن دی سی به منفی 8 درجه سانتیگراد رسیده بود و ایالت پنسیلوانیا در دو روز گذشته شاهد 143 سانتی متر برف بود. درجه حرارت در 20 ایالت آمریکا به نهایت سرد شده و احتمال برفباری های سنگین بیشتر شده است. حکومت ایالات متحده برای جمع آوری افراد بی سرپناه وسایل مختلف را به مناطق متعدد ایالات متحده فرستاده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم گزارش‌های این بخش. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری و انفجار بم را بر یک مرکز فرهنگی رسانه‌ای در غرب افغانستان به عهده گرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، نیروهای حمایت قاطع در افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه‌های جداگانه آن حمله را تقبیح کردند. توجه شما را به مصاحبه با آقای سید حسن حسینی، مسئول خبرگزاری صدای افغان یا آوا جلب می کنم که لحظات قبل از آغاز برنامه انجام شده است. توجه نمایید.
آقای حسینی، مهاجم چطور داخل محوطه شده بوده؟ مهاجم داخل محوطه و داخل سالن شده بود. داخل سالن خود انفجار زده که تلفات بالا رفته.
شما در وقت مشغول چه کار بودین؟
ما در منزل بالا مصروف، چون کار خبری است، ما به عنوان مدیر خبر کارهای ادیت انجام میدادیم. منزل بالا بودیم که یک دفعه انفجار بسیار مهیبی شد، دروازه از جا کنده شد و شیشه ها پرتاب شد. یک سال خبرنگارای ما در اونجا بودن، زخمی شدن. ما بلافاصله با عجله به سمت پایین دویدیم، دیدیم که بسیاری از افراد اینجا 80 افسرده و یک تعداد زخمی و شهید شدن.
آیا تدابیر امنیتی و تلاشی وجود نداشت؟ این فرد چطور داخل سالون شده بود؟
ما تدابیر امنیتی داشتیم، چون جلسه عمومی بود و تعداد زیادی از مردم دست جمعی داخل شدن. حمله کننده انتحاری دیگه از جمعیت استفاده کرده و خودش به داخل رسانده و منفجر کرده.
در حال حاضر به زخمی و مجروحین چگونه رسیدگی میشه؟
رسیدگی البته آمبولانس ها و آمبولانس های قضای ساعت همه بعد از مدت تقریبا نیم ساعت بعد رسیدن و اجساد انتقال دادن. زخمی ها را به شفاخانه استقلال بردن و شهدا را به طب عدلی انتقال دادن. البته دیگه ببینیم که برنامه های بعدی وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان چی است. بعد از ظهر سخنگوی رئیس جمهور میگفت که ما با اینا رسیدگی میکنیم و با کمال احترام با خانواده اینا برخورد میکنیم و اینا را تشییع جنازه میکنیم. دیگه هنوز معلوم نیست که چه کاری صورت میگیره.
هم قطارهای شما کارکنان صدای افغان در چه وضعیت هستند؟
خبرنگارای کجا بودن؟ 9 نفر هر 9 نفر زخمی شدن، 2 نفر شدیداً زخمی است که فعلا در شفاخانه بستری هستند. و از آمار دیگه شهدا و زخمی ها که هست مربوط به مرکز فرهنگی تبیان است که در منزل پایین خبرگزاری سلطان بوده و 3 نفر از مسئولینشان شهید شده و دیگر تقریبا 6 نفرشان زخمی هستند و بستری هستند در شفاخانه.
آیا قبلا و کسی یا گروه مظنون بودین تهدید صورت گرفته بود؟
قبلا تهدید نشده بود از طرف فرد خاصی که ما مظنون باشیم، ولی خب مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته و موافقت عمیق اطلاعات داریم.
تشکر، سلامتی شما را میخواهیم.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، وزارت صحت افغانستان اکنون رقم تلفات ناشی از این حمله را 41 کشته و 84 زخمی ذکر کرده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در گزارش تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، سال 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای در افغانستان خوانده شده که مطابق گزارش 14 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها در این سال کشته شدند. در رابطه به این موضوع سحر عظیمی مصاحبه با نجیب شریفی رئیس کمیسیون مسئولیت خبرنگاران افغانستان انجام داده که با صحبت آقای شریفی آغاز می شود.
سال 2017 مثل سال 2016 که خونین‌ترین سال برای خبرنگارای افغانستان بود، به این سال آمار خشونت و تعدید علیه خبرنگارا حتی با تناسب سال گذشته هم افزایش شد. ما در سال گذشته در کمیته مسئولیت خبرنگاران 101 قضیه خشونت و تعدید علیه خبرنگارا را ثبت کردیم که امسال در حدود بیشتر از 145 قضیه خشونت و تعدید علیه خبرنگاران را داریم که تقریبا نگرفتش 50% رو نشان میده. سال گذشته نگران هستیم از این وضعیت به دلیل اینکه این روند افزایش خشونت علیه خبرنگاران میتونه که از کلانترین دستاورد افغانستان ها که واسه از آزادی بیان و آزادی رسانه ها هست تحت تعقیب قرار داره.
در مورد این مسئله خبررسانی هم به اندازه ضرورت انجام میشه. فکر میکنین دیگه چی راهی وجود داره تا از آزار دیدن و همچنین صدمه رساندن به قشر خبرنگار و قشر رسانه‌ای جلوگیری شود؟
خب چیز خیلی مهمه ایسی است که تدابیری که وجود در قسمت مسئولیت خبرنگار این منسجم شد و رسانه ها تدابیر لازم ها به خاطر امنیت و مسئولیت خبرنگارای خود یا کارمنده خود در نظر بگیرد، نه تنها کارمنده و خبرنگارای خود بلکه امید محوطه ای که به او کار میکنند. و در پولیش خیلی مهم است که در این نقطه خود خبرنگارا هم امو تدابیر لازمه که مخبر مسئولیت از نو ضرورت است که بتوانستان دیک مختار کورسی آموزشی در دفتر ما در اختیار خبرنگارا قرار میتن، از او با او تدابیر خود را آگاه بسازن به دلیل این که اگر روان خشونت به این شکل افزایش پیدا کنند خیلی مشکل میشه که مثلا ما اتکا کنیم به حکومت که حکومت بین و امنیت و مسئولیت خبرنگار را تامین بکنه. به دلیل که ما با توجیه هستیم که حکومت عاجز بوده، حکومت هر روز رفقت ما ناتوانیش ثابت میشه در قسمت تامین امنیت. به این خاطر بهتر است که در این مقصد بودن داشت روند رشد افزایش و روند رشد خشونت علیه خبرنگاران تدابیر بیشتر خود رسانه‌ها خبرنگاران بود.
آقای شریفی، در قسمت مسئولیت بانوان و یا زنان خبرنگار، آیا زنان هم در قضیه های خشونت فیزیکی و یا خشونت های رفتاری از سوی مقامات و یا هم افراد مسئول طرف واقع میشن یا خیر؟
تعداد کسایی که متقبل حساب تهدید و خشونت شدن خانم ها هستن که دلایلی که خانم ها چرا مورد تهدید و خشونت قرار میگیرن، یک تعدادش مربوط به کارشان به عنوان خبرنگار میشه و یا کار را که میکنن به اون خاطر میشن، و یک مقدار دیگهشان به دلیل ای که اینا خانواده هایشان و یا اقاربشان با اینا موافق نباشند به خاطر کار اینا در رسانه و یا به خاطر حضور اینا در رسانه و یا به خاطر رونما شدن اینا در رسانه ها اقارب و خویشاوندها و خود خانوادهشان مورد تهدید و خشونت قرار میدن. رسانه ها و آزادی بیان کلانترین مستعار در افغانستان در طول 16 سال گذشته به حساب میاد و چیزی که خیلی مهم است که تمام جناهای داخل دست به هم داده و در قسمت امنیت و مسئولیت خبرنگاران باید جدی تدابیر بگیرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مصر و همسایگان افریقای شمالی آن با تهدید عمده دهشت افغانی، فشار اقتصادی و وضعیت مبهم سیاسی در حال مواجهه هستند که سال با ناامنی‌های منطقه‌ای به پایانش نزدیک شده و آینده نامعلوم در افق نمودار است. تفصیل این موضوع را در همین برنامه تقدیمتان میکنیم، اما حال گوش میتیم که یک گزارش تازه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان نشان میده که سال 2017 یک سال بسیار دشوار به خصوص برای کودکان درگیر جنگ بوده، به خاطر که کودکان در سراسر جهان به میزان تکان دهنده با حملات جوانب متخاصم روبرو بودند. در زمینه لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش ارسال داشته که تفصیلش از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
صندوق وجهی کودکان ملل متحد گزارش می‌دهد که برای کودکان گیرمانده در جنگ هیچ جای مسئول وجود ندارد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که کودکان هدف حملات قرار گرفته و با خشونت‌های فجیع در خانه، مکتب و میدان بازی روبرو می‌باشند. این گزارش فهرست از سوء استفاده در جریان درگیری ها در سراسر جهان، در افریقا، شرق میانه و حتی در اروپا و در شرق اوکراین را نشان می دهد. یافته های این گزارش صندوق وجهی کودکان ملل متحد حاکی است که کودکان به طور هدفمند هدف قرار می گیرند، آنان یا به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، کشته و زخمی می شوند و یا هم برای جنگ استخدام می گردند. کودکان مورد تجاوز جنسی، ازدواج‌های اجباری، اختطاف و بردگی قرار گرفتند و یونیسف می‌گوید که تأثیرات فیزیکی و روانی این خشونت‌ها بر کودکان غیر قابل تحمل و عمیقاً دردناک است. یک ویدیو نشر شده از یک مهاجر تازه رسیده روهینگیایی که از خشونت ها به بنگلادش فراری است بسیار دردناک و غمگین کننده می باشد. در این ویدیو نشان داده می شود که یک گروهی از کودکان با چشمان اشک‌آلود که از سوی تغذی رنج می برند توسط دکتران یونیسف تحت تداوی قرار دارند. با خوردن غذای مقوی مناسب شمار از این کودکان گرسنه ممکن که نجات بیابند، اما تعداد از این کودکان امکان دارد که هلاک شوند. این در حالی است که این گزارش تازه ملل متحد در مورد کودکان همچنان اذعان می‌دارد که کودکان بهای این وضعیت را مستقیما و غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای آفریقایی می‌پردازند. در این گزارش آمده است که 850 هزار کودک در مناطق کاسی جمهوری دموکراتیک کانگو خانه هایشان را ترک کردند. 19 هزار در سودان جنوبی با عنوان عسکر استخدام شده و در شمال شرق نایجیریا و کامرون از تقریبا 135 کودک به حیث انتحار کنندگان استفاده شده است. یونیسف گزارش می دهد که کودکان کشته و زخمی می شوند، از دسترسی به آب آشامیدنی و غذا محروم می شوند و از محدودیت های سوی تغذیه، بیماری و بیماری های روانی رنج می برند. این وضعیت در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و در سایر منازعات است که در آنجا حقوق و نیازمندی های کودکان با معافیت از مجازات مجرمان نقص می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، نظر شما درباره موضوعاتی که در برنامه گفتگوشونت براتون انتخاب میکنیم چی است؟ آیا موضوعاتی را که ما به این برنامه انتخاب میکنیم مطالب است که شما هم میخواین که روش بحث شوه یا خیر؟ شما علاقمند کدام موضوعات هستن که در این برنامه در موردش صحبت کنیم؟ لطفاً از طریق برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا نظریات خود را با ما شریک بسازین. شما میتونین که سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج کنین و یا با شماره های 001-202-619-3136 و یا هم 202-790-010-070 تماس حاصل فرمایید و میپردازیم به گزارش از آفریقا. مصر و همسایگان آفریقای شمالیان با تهدید عمده دهشت افغانی، فشار اقتصادی، وضعیت مبهم سیاسی در حال مواجه هستند که سال 2017 با ناامنی های منطقه‌ای به پایان خود نزدیک شده. در این زمینه ادوارد یارانیان خبرنگار صدا آمریکا در قاهره گزارش را ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
مصر در سال 2017 شاهد یک سلسله حملات دهشت افغانی در برابر ملکی ها و اهداف نظامی که تلفات زیاد بشری و خسارات اقتصادی را در پی داشت بود. دیوید اوتو از سازمان بین المللی خطر جهانی می گوید در حالی که گروه دولت اسلامی از هم پاشید، پیش بینی می شود که خشونت بیشتری ممکن در راه باشد.
به دلیل اینکه خلافت به نام اسلامی در عراق و سوریه سرنگون گردید، ما شاهد بازگشت تعداد زیاد از این جهادی ها خواهیم بود که خواهند توانست در جوامع شمال آفریقا نفوذ کنند.
نیروهای امنیتی مصر و تونس با تندروان اسلامی درگیر جنگند که از لیبیا وارد این کشورها می شوند. لیبیا به گهواره هرج و مرج سیاسی و دهشت افغانی مبدل شده است. حکومات رقیب در لیبیا وزرا در ساحات وسیع و سرحدات قابل نفوذ این کشور پیچیده تر ساخته است. از این سبب دیوید اوتو می گوید که رای حل سیاسی در لیبیا مشکل کشورهای شمال افریقا را به طور مؤثر حل کرده می تواند.
لیبیا از اهمیت زیاد استراتژیک در منطقه برخوردار است و مانند پل بین شمال افریقا و مرکز افریقا، بخش های از مالی، چاد و از آنجا تا مدیترانه در اروپا عمل می کند. هرگاه این چنین بی‌ثباتی در لیبیا ادامه یابد، در این صورت برای بسیاری از کشورهای آفریقای شمالی خیلی مشکل خواهد بود تا با این وضع به درستی مقابله کنند.
مصر با 95 میلیون از جمعیت یکی از پرنفوذترین کشورهای عرب به شمار رفته، از این سبب امنیت و وضعیت اقتصادی آن نه تنها تأثیرگذار بالای شرق میانه است، بلکه بالای آفریقا نیز تأثیر دارد. هشام قاسم مبصر سیاسی میگوید هرگاه اقتصاد مصر بهبودی نداشته باشد باعث افزایش خطر میگردد.
آید سرانه بلند نمی رود. هیچ گونه منبع آید به وجود نمی آید. سیاحت نیز بهبود نیافته است.
یک مانع بزرگ در 2018 برای مصر انتخابات ریاست جمهوری می باشد که در میان اختلافات شدید اسلامیست ها و لیبرال ها که طرفدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال نیستند دایر خواهد گردید. هشام قاسم تحلیلگر سیاسی می گوید
در جبهه سیاسی هیچ گونه مصالحه ملی در کشور صورت نمی گیرد. تفاوت ها خیلی آشکار می گردد.
الجزایر دومین کشور بزرگ عربی نیز با آزمون‌های سیاسی و امنیتی در 2018 مواجه خواهد بود چون عبدالعزیز بوتفلیقه خود را برای بار پنجم کاندید می‌کند. مانند مصر الجزایر نیز جمعیت بزرگ و جوان دارد که احساس می‌کنند در آینده کشور کدام سهمی ندارند. یافتن فرصت‌های کاری برای آنها یکی از بزرگترین چالش است که رهبران منطقوی با آن در 2018 مواجه می‌باشند. دیوید اوتو از سازمان بین‌المللی خطر جهانی می‌گوید
در آفریقای شمالی جمعیت رو به افزایش جوان است که در آینده کشورهایشان دخیل نبوده و بیکارند. از این سبب ما باید در صدد بلند بردن ظرفیت ها بوده و فرصت ها را برای جامعهشان فراهم سازیم.
دلگران به این نظرند که حکومت های منطقوی در صدد یافتن راه حل برای کاریابی جوانان نیستند. این کار باعث می شود که جوانان بیشتر قربانی تراژدی راه رسیدن به اروپا و باعث بی‌ثباتی در این قاره شوند و خاصتا که تلفات زیاد انسانی در مسیر راه های آبی بیشتر شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدا امریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. ای هم آخرین گزارشی بخش. در حالی که سال اول ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ تا حدود 3 هفته دیگر تکمیل می شود، چه موضوعات سال اول ریاست جمهوری وی را تحت شعاع قرار داده و تا چه حد این موضوعات در سال دوم ریاست جمهوری وی ادامه خواهد داشت؟ گزارش پیتر هاینلر از خبر از همکار ما نجیب خلیل بشنوید.
من کاری با روسیه ندارم، همه این را می دانم. این حقه دموکرات ها بود، دلیلی بود برای باختن انتخابات.
این جملات رئیس جمهور ترامپ در پایان سال بود. او اتهامات را روی نرم بودن با کرملین و احتمال کمک روسیه به خاطر کمک در شکست دادن هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. در ماه جنوری امسال، دو هفته قبل از این که ترامپ حلف وفاداری یاد کند، دفتر جیمز کلیپر رئیس استخبارات ملی اعلان کرد که CIA، FBI و امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین کوشید تا ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد. یافته های این سه نهاد منجر به آغاز تحقیقات کنگرس گردید. در ماه مارچ جیمز کومی رئیس FBI اعلان کرد که آن نهاد نیز و تحقیقات در مورد احتمال برخورد میان تیم ترامپ و کرملین آغاز کرده است. آقای ترامپ کومی را از وظیفه برطرف ساخت و رابرت مولر را برای تحقیقات روی این موضوع تعیین کرد. تحقیقات این موضوع تحت رهبری مولر منجر به آن شد تا چندین مقام رسمی کمپاین ترامپ به جرمشان اعتراف کنند. با این حال سخنان و عملکرد رئیس جمهور ترامپ بعضاً در تضاد قرار می‌گیرد. او اخیراً اجازه فروش سلاح به نیروهای اوکراین را که علیه جدایی طلبان به حمایت روسیه می‌جنگند و همچنان وضع تعزیرات علیه روسیه را توشیح کرد، در حالی که در سخنان خود این قوانین را با مشکل جدی مواجه خواند.
فکر میکنم که داشتن روسیه من حیث یک دوست به جای اینکه همیشه همراه آنها جنگ کنیم برای جهان و کشور ما یک سرمایه است، نه یک مسئولیت اضافی.
استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ روسیه را من حیث یک رقیب خطرناک معرفی کرده که میکوشد نفوذ جهانی ایالات متحده را تضعیف کند و با استفاده از سنجش‌های تخریبکارانه مشروعیت دموکراسی را کم اهمیت جلوه دهد.
شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح وقت افغانستان بر روی همین موج 100.5 FM پخش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.